بسم الله الرحمن الرحیم. 326 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 277، سطر 8، استاد انصاری، 31-2-63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم و به نستعین. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون قال الصادق عليه السلام إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وقد أطفأت 70 مرة. نعوذ بالله من نار جهنم. طبقتون لنار طبعن حرکت زوزنبین نقلتهو زا کشفت بکونها اصلا اصیلا فاهو و شیخ الاشراقی قد نفاهو بالکوکب نزج المرکب یجی و شکلها عند السماء اهلیلجی. طبقتون واحدتون للنار تبعا لحرکت الفلک حرکت بالبناء للمفعول زوزنب یظهر فی بعض الاحیان باشتعال دخان عند کرت النار نقلته بحیث تطلع و تغرب مع الكواكب زا مفعول مقدم ای تبعیتها فی الحرکت کشفت ثم ان القوم بکونها ای کون النار اصلا اصیلا الاهدت فاهو ای نتقو و شیخ الاشراقی قد نفاهو ای نفا کونها اصلا برأسها بل هی هوا هار مختلف حرارته شدتا و ضعفا بعضه منیر و بعضه غیر منیر و اندهو بالکوکب نزج المرکب الانصری یجی او فا ان النار لا تنزل من الاسیر لتسیر اصلا من اصول المرکبات لتسیر اصلا من اصول المرکبات و تنزجها یا و تنزجها و شکلها ای شکل النار المتولدت من الهوا عند السماء اهلیلجی به حسب المقعر عند الشیخ و من یقول بقوله لانها تتکون عند المنطقه اکثر لسرعت الحرکه ثم یتدرج فی القلت الى القطبین. عرض میکنم که چند تا مطلب اینجا عرض بکنیم. مطلب اول اینه که در غرر قبلی ایشان فرمودند و نارو کانت حرتن مثل الهوا و در اونجا توضیحی لازم بود که ما عرض بکنیم که عرض نشد. طبیعیین دیروز نمیخوان بگن که النار کانت حرتن، برای که این یه امر بدیهی هستش. اینی که میگن که نار عبارت است از حار و یابس و هوا عبارت است از حار و رطب و آب عبارت است از بارد و رطب و زمین بارد است و یابس، این که میخوان بگن که آتش مثلا خشک و گرم هستش یا هوا مثلا تر و گرم هستش یا آب تر و سرد هستش یا زمین خشک و سرد هستش، اینها برهانی است که اینها حالا برهان یا استقرایی است بر این که عناصر منحصر در این چهار تا هستند. این را ما عرض نکردیم، در قرار قبلی بود، همین جوری خوندیم و گذشت که بله آتش گرم است و خشک است، مثلا آب تر است و سرد است، اینجوری. نه، مقصود اینها این نیست. میخوان بگن که کیفیات ملموسه کیفیات فعلیه ای هست که حرارت و برودت باشه، و کیفیات انفعالیه ای هست که یبوست و رطوبت باشه، و هر جسمی یا هار یا بارد، برای که یا میل الال وسط داره یا میل من الوسط داره. روی این حساب هر جسم بسیطی یا هار هستش یا بارد، و با تقسیم دیگری هر جسم بسیطی یا رطبه و یا یابس. و اینجوری نیست که یه جسمی هم هار باشه هم بارد نمیشه، یه جسمی هم رطب باشه هم یابس باشه نمیشه، و همچنین یه جسمی هار باشه و بارد باشه و یابس نمیشه، چون اینها اجتماع متضادین میشه. یه جسمی هر چهارته اینها داشته باشه نمیشه. پس از اجتماع کیفیات ملموسه چهارگانه میگم چهار چیز به وجود میاد از اجتماع اینها، این چهارتا، یعنی حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. هر جسمی یا به سهولت قبول شکل میکنه رطبه، یا به سهولت قبول شکل نمیکنه یابسه. پس بنابراین حالا که اینجوری شد، از اجتماع این چهار تا میگن که مثلا یه جسمی هست که هار است و رطب، اینجوریه. هر چهار تای این کیفیات که نمیتونه بپذیره، سه تای از اینها که اجتماع متضادین و اینجوری هست، هر جسمی یا این که هار و یابس، این همون نار هستش، یا این که هار و رطب هستش، اون هوا هستش، یا این که بارد است و رطب آبه، و یا این که بارد است و یابسه و اون زمین هستش. پس در غرر قبل از این غرر که بحث از حرارت و رطوبت و یبوست، بحث از حرارت و رطوبت و بحث از حرارت و برودت و رطوبت و یبوست اجسام بود، اینا نمیخواستن بگن آتش گرم است که ما خیال کنیم بله زغال سیاه است، کاغذ سفید است، ماس سفید است. نه، این مطلبی است که شارح حکمت الاشراق قطب الدین شیرازی و در سایر جاها این مطلب را بیان کردن، و این دلیلی است بر این که تعداد عناصر و ارکان عالم طبیعت این چهار تا هستش، برای این که هیچ جسمی از حرارت و برودت و از رطوبت و هر جسمی از حرارت و برودت خالی نیست و از رطوبت و یبوست خالی نیست. حالا یا هار با یکی از اونها، یا بارده با یکی از اونها، و از اون طرف حساب بکنیم. این یه مطلب بود که خواستم عرض بکنم که در اونجا توضیحش گفته نشد. بله، حرارت و رطوبت، بله رطوبت، نه رطوبت غیر از برودته، اونی که مقابل حرارت هست برودته، رطوبت در مقابل یبوسته. مثلا اینها اصطلاحشون هست، هر جسمی که به سهولت قبول بکند شکلی را و ترک بکند شکلی را، ای به اشرت میگن، خلافش یابس میگن. پس بنابراین ما اشتباه نکنیم، برودت در مقابل حرارت هستش و رطوبت در مقابل یبوست هست. مطلب دیگری که یکی از آقایون دیروز سوال کردن و عرض کردیم که تا ببینیم جواب چجوری میشه که مطلب قابل توجهی هست، اینه که چطور میشه که طبقه هوا که مجاور با آب و خاک هست، این طبقه گرم باشه و طبقه دومی که بالاتره طبقه زمهریریه باشه و سرد باشه. در حالتی که خورشید در فلک چهارم هستش و مسلماً اگر از اینجا حساب بکنیم بعد از فلک چهارم فلک سومه، بعد که فلک سوم هست، بله، بعد از فلک که فلک زهره باشه، بعدش فلک دومه که فلک عطارد باشه، بعدش فلک اوله که فلک قمر باشه، بعد کره ناره، بعد سه تا طبقه هوا هست تا برسه به این طبقه هوایی که مجاور با زمینه. پس باید عرض میکنم که این هوایی که طبقه هوایی که مجاور با زمینه سردترین هواها باشه و اون سه طبقه هوا کاملا گرم باشه. چطور شد که طبقه هوایی که مجاور با زمینه گرمه و طبقه بالاترش طبقه زمهریریه بهش میگیم؟ عرض میکنم سوالاتی کرده ابو ریحان بیرونی از شیخ الرئیس ابن سینا که در لغتنامه ده خدا هم در لغت ابو ریحان اینها ذکر شده، 10 تا سوال یه جا هستش، اگر حالا بنده اشتباه نکنم 8 تا سوال هم یه جا هست. ابو ریحان بیرونی ریاضیدان معروف و مهندس معروف اسلامی از ابن سینا که معاصر با یکدیگر هم بودن سوال کرده. مسئله نهم از مسائلی که ابو ریحان بیرونی سوال کرده همین هستش که چطور است که حرارت از مرکز عالم به بالا میره و چجور مثلا حرارت از شمس و کواکب و اینها به اینجا میرسه. ابن سینا جوابی که میده به ایشون اینه که حرارت، چون حرارت رو اینها از اعراض میدونن، از کیفیات میدونن، یه ذرات صغاری، حالا انرژی امروز میگن یعنی چه؟ اونها حرارت همچنین ضوء و نور رو از اعراض میدانستن، مثلا نور رو از کیفیات مبصره میدانستن و نور رو عرض میدونستن، نه جوهر و جسم. و همچنین حرارت از کیفیات ملموسه هستش، جوهر نیست، جسم نیست. شیخ الرئیس جواب میده که حرارت که خودش نمیتونه نه صعود پیدا بکنه نه نزول پیدا بکنه، برای این که عرضه و تا جسمی نباشه متحرک که این حرارت یا این ذوق مثلا یا هرچی که هست، تا این حرارت هرچی هست به وسیله او حرکت نکنه، اصلا حرکت حبوط و صعودی نداره. این یکی همی که وقتی حرارت بگیم میره بالا، مگر جسم متحرکی بالا بره که حرارت هم که عارضه بر او هست به تبع حرکت بکنه، حبوطی داشته باشه، صعودی داشته باشه. اینم یکی همی که به نظر اونها آقا خورشید اصلا حرارت نداره، لذا وقتی مثال میزنن به جایی که حالا اون رو عرض نکنیم، خورشید به نظر اینها حرارت نداره، اونا میگن خورشید حار و بارد نیستش. روی این حساب این که ما میگیم که طبقه هوای مجاور با زمین گرمتر هست، علتش انعکاس ضوئه. اینها حرارت را به انعکاس نور میدونن که همون انکسار نور امروز گفته میشه و با ایجاد زاویه. اینها معتقد هستند که نور خورشید، البته از بالا در اجسامی هم که بین زمین و خورشید هستش نفوذ میکنه، اما نفوذ نور در یه جسمی باعث حرارت اون جسم میگن نمیشه. که ما بگیم بله اون سه تا فلکی که اون سه تا فلک و کره، حالا کره نار که البته او که بهار هستش، که اون سه تا فلک و نار و این سه طبقه هوا باید گرمتر باشن از طبقه هوایی که مجاور با زمین هستش، برای که اینها به خورشید نزدیکترن. مگر هرچی به خورشید نزدیکتر شد، اینها نظرشون اینه که حرارت و سخونتی که در این عالم پیدا میشه به وسیله انعکاس اضواء و به وسیله به وجود آمدن زاویه ها. در رسائل اخوان الصفا در جلد دوم عرض میکنم که در جلد دوم صفحه 67 رسائل اخوان الصفا در اونجا توضیحی راجع به این معنا هست. نور خورشید بله نفوذ میکنه در این اجسامی که بین کره زمین و خورشید هستش، لکن حرارت بخش نیستش. هنگامی که به زمین رسید، به جسم کثیف یعنی زخیم رسید، او وقت انعکاس پیدا میکنه، انکسار نور میشه. وقتی انکسار نور شد زاویه به وجود میاد و به وسیله زوایای حاده و قائمه و منفرجه، چنانچه در اون کتاب در همون رسائل اخوان و صفا توضیحش ملاحظه میفرمایید، اون وقت حرارت پیدا میشه. جلد دوم صفحه 67. عرض کنم که عیناً مثل مرایای محرقه. سابق بنده یادم هست در اون منطقه های ما یه ذره‌بین هایی بود، وقتی میخواستن سیگار روشن بکنن این را میگرفتن مقابل خورشید و یه نقطه نوری میافتاد روی این چیز، روی این سر سیگار، و اون وقت این را میسوزند. و مرایای محرقه معروف هستش. پس حرارت، یه وقت میبینی نور در یه آینه مثلا میتابه، وقتی منعکس میشه محرق هستش، حرارت بیشتری به وجود میاد. اینها به این معنا معتقدن. وقتی اینجوری شد، اینطوری نیست که حرارت از خورشید ذرات صغاری، امروزی هم ممکنه این حرفا بزنن، چون میگن نور و حرارت از کره خورشید جدا میشه و خورشید کم کم داره روبه کاهش گذاشته، برای که هی تبدیل به نور و حرارت میشه و به کرات منظومه شمسی منتشر میشه، انرژی میگن. حالا هرچه از، اما اینها اینجوری معتقدن که نور خورشید درسته که از این اشیایی که بین کره زمین و کره خورشید عبور میکنه و به اینجا میرسه، حالا که نفوذ نور در یه چیزی میگن حرارت بخش نیستش، بلکه انعکاس ازوا. لذا ایشون هم فرمود انتقل الیه عکس الضوء، مرماجی فرمودن. روی این حساب هم قاعده انکسار نور که در یه آبم باشه، وقتی نور چیز میکنی معلومه که منکسر میشه و زاویه به وجود میاد. وقتی نور تابش کرد بی طبقات هوا هم برسه، اونها را گرم نمیکنه. وقتی به زمین رسید که جسم کثیف یعنی جسم زخیم هستش، انعکاس پیدا میکنه، زاویه به وجود میاد، انکسار نور میشه، او وقت حرارت پیدا میکنه. پس طبقه هوایی که مجاور با کره زمینه گرمه، اما طبقه بعدیش نه. طبقه بعدی چرا؟ برای که عکس نور به اونجا نمیرسه، انعکاس نور به اونجا نمیرسه، لذا گرم نیست. و شیخ الرئیس در جواب همون سوال نهم ابو ریحان بیرونی که در لغتنامه ده خدا هم ملازم میفرماید، در لغت ابو ریحان ایشون میفرمایند که حرارت و تسخن به واسطه انعکاس ازوا هستش و همچنین به خاطر این معنا است. و در رساله اخوان الصفا ایشون میگن که به خاطر به وجود آمدن زوایا هستش. اینه، لذا طبقه هوایی که مجاور با زمین هستش گرمه، طبقه دوم گرم نیست. طبقه کدوم؟ طبقه اول و دوم. او به خاطر اینکه مجاور با کره ناره، یکیش که هوای خالصه و یکی دیگه چون مجاور با کره نار هستش گرمه، و الا نه، اگر نبود گرم نبود. حالا امروز، البته دیروز یا میگفتن نه خورشید حرارت نداره، لذا مثال میزدن به اونجایی که بله خورشید صورت قصار و زن لباس شورا مثلا سیاه میکنه تو آفتاب که زیاد باشه، در حالتی که و لباسی که برای آفتاب میاندازن مثلا سفید میکنه اینها را، در حالتی خودش نه سفیدی داره نه سیاهی داره. البته اون با اون قاعدهی که فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه یه توضیحی است که منافاتی نداره. اینا اینجوری میگفتن. پس بنابراین اینا منشأ حرارت را یا آتش یا انعکاس نور و به وجود آمدن زاویه میدونن، مثل مرایای محرقه، نه نفوذ نور آفتاب در این اجسامی که بین ما و کره آفتاب هستش. این جواب از سوالی که آقا فرمودن و دیروز عرض کردیم که متوجه نیستیم. حالا هم عرض کردیم تو اون اندازه‌ای که ما متوجه بودیم عرض کردیم، و اما خب مسئله عمیقی هست، باید درش دقت کرد و اینا. اونها دیگه در اثر عرض کنم علل و عواملی هستش، در اثر ارتفاعات زمین هست، هرچی اینجوریه، یا این که اونم لابد یه علل و عواملی داره که ما متوجه نیستیم. عرض میکنم که اینم یه مسئله. یه مسئله دیگه این بود که ما دیروز عرض کردیم که خب بخار مرکب است از اجزاء مائیه و اجزاء هواییه که تصغر پیدا کردن، تلطف پیدا کردن، متمایز از یکدیگر نیستند. باز دیروز عرض کردیم که دخان هم ممکن است که مرکب باشه از اجزاء هواییه و اجزاء مثلا زمینی. این حالا بعدن خود ایشون هم خواهند فرمود، ما یادمون نبوده، تقریبا در دو صفحه بعد بیانش خواهند فرمود، در اونجایی که غررون فی کائنات الجو، در اونجا بیان خواهند فرمود که دخان مرکب است از اجزاء ارضیه و اجزاء ناریه که تصغر پیدا کردن و تلطف پیدا کردن و تمایزی بینشون نیست، که اینم دیروز ما اشتباهاً عرض کرده. این حالا حساب اشتباهاتمون و نارسایی ها. عرض میکنم که در اونجام که و منه زو زوابتن و زو زنب، ما خوندیم و نیزکن و اعمدن سم شهب، که همون شهب هست، برای ضرورت شعری اینجوری میکنیم. ستاره های نیزدار میگن. اگر اینجوری شد و منه زو زوابتن و زو زنبن و نیزکن، یعنی و زو نیزکن، یه ستاره هایی، یه درخشیشی پیدا میشه که به نظر ما مثل یه ستاره هست که نیزدار مثلا هستش. حالا و اعمدون، اعمدون باید بخونیم یا و اعمدن، ستاره هایی که به نظر میاد دارای عمودهایی هستن، یا این که نه، عمودها، درخشش هایی که به شکل عمودهایی پیدا میشه. خلاصه اینها مطالب گذشته. چطور؟ حالا میخوام عرض کنم که زو زنب، البته اونی که دنباله دار هستش، مثل که یه مثل همون زنبی داره. و اما زو زوابه، اون ستاره که مثل گیسودار هستش. و اما زو نیزک، چون نیزدار در بعضی از کتابهای فارسی تعبیر به نیزدار، ستاره های نیزدار، اگر اینجوری شد زو نیزکن میشه. حالا و اعمدن باید خون، و ستاره هایی که زو اعمدن هستن، یا ستاره های، یا نه، و اعمدن که اصلا یک درخشش هایی به صورت عمود پیدا میشه که قصیم که دیگه زو نیاریم بر سرش. هرچه هست، این چیزهایی که اینها میگن، همین بخارها، همین ادخنه و همین ابخره ای که با مواد دهنی هم ممزوج و مخلوط هستن، اینا وقتی متصاعد میشن و به کره نار میرسن، اینا محترق میشن و مشتعل میشن. ما خیال میکنیم ستاره سوخته یا مثلا چیز شده، ستاره دنباله دار و اینا، اینجوریه. عرض میکنم که اینم یه مطلب. مطلب دیگر اینه که ایشان میفرماین که آتش یه طبقه بیشتر نیست. حالا عمود مثل ستون میمونه، نیزه جور مخصوصی هست، و زو زنب البته مثل یه دم مثلا، اینجوری خیال میکنم فرقهایی داشته باشه اینجوری. حالا اینها صوری هست که پیدا میشه و اینها میگن در اثر این معنا هست. عرض کنم که آتش یه طبقه بیشتر نیست، و آتش یه طبقه، کره آتش یه طبقه بیشتر نیست، مثل آب که یه طبقه بیشتر نیستش، و این کره نار به تبع حرکت فلک قمر، که فلک قمر هم به تبع حرکت فلک الافلاک به حرکت سریعه شبانه روزی میچرخه، این کره نار هم حرکت داره، حرکت تبعی داره. پس کره نار متحرک است به حرکت تبعی فلک، و چون فلک و افلاک به حرکت سریعه یومیه از مشرق به مغرب حرکت میکنن، کره نار هم چون مجاور با فلکه، فلک ایرا میچرخونه. دلیل چه؟ دلیلش اینه که یه زوزنب هایی پیدا میشه که اینها چون مادهشون غلیظ هست، تا چند روز، ممکنه چند ماه مثلا باقی بمونن، و اینا میبینیم که این زوزنم ها با طلوع و غروب سایر ستاره ها طلوع و غروب میکنن. ما میدونیم که این زوزنب ها در کره نار هستن و این زوزنب ها طلوع و غروب دارن، و اگر کره نار طلوع حرکت نداشت به تبع حرکت فلک، این زوزنب هایی هم که در کره نار بودن حرکت نمی کردن. پس حرکت این زوزنب ها دلیل بر حرکت کره نار است به تبع حرکت افلاک. بله، حالا راجب این که خیلی روشن هستش، آیا هوا هم به تبع حرکت فلک یه حرکت اینجوری شبانه روزی داشته باشه یا نداشته باشه؟ البته حالا این دلیلش همین. بعد مطلب دیگری که پیش میاد عبارت از این معناست که آیا کره نار، عنصر نار، یک عنصری هست در مقابل سایر عناصر، و عناصر چهار تا هستش، آب و خاک و هوا و نار، یا این که نه، عنصر عناصر سه تا بیشتر نیست و نار یک عنصری به رأسه و مستقل نیست، بلکه نار عبارت است از هوای هار، و البته حرارت هم شدت داره، ضعف داره. هوایی که خیلی حرارت شدت داشته باشه به صورت نورانی در میاد، شعله های آتش که ما ببینیم هوای هاری هست که شدیداً حرارت داره، و بعض از اقسام هوای هار هم هست که نورانی نیستش. عرض میکنم که ابو اسحاق کندی و ابو ریحان بیرونی و رواقیین و شیخ الاشراق از متأخرین قائل به این معنا هستند که نار یک عنصری به رأسه نیست، عنصر مستقلی نیست، بلکه عناصر سه تا هست، همون آب و خاک و هوا، و نار عبارت است از هوای هار. حالا این هوای هار چیزی جز هوای هار نیستش، یه عنصری به رأسه نیست. این هوای هار اگر شدت و حرارت، اگر اشد و حرارتن باشه نورانی هم به نظر میاد، و اگر چنون چه از اف و حرارتن باشه نورانی به نظر نمیاد. شیخ الاشراق چنانچه در حکمت الاشراق، در شرح حکمت الاشراق از صفحه 420 و 421، در اونجا شیخ الاشراق دلیل‌های خودش رو ذکر کرده که آتش کره‌ای عنصری به رأسه نیست. شیخ الاشراق میگه شما که میگید که آتش عنصری است به رأسه و برای خودش کره‌ای داره و کره‌اش فوق کره هوا هست و تحت کره قمر هستش، اگر دلیلتون اینه که آتش رو به بالا میره و چون رو به بالا میره معلوم میشه که مکان طبیعی آتش بالا هسته، چون از هوا هم بالاتر میره تا برسه به مقعر فلک قمر، اگر این حرف میخواید بزنید به دلیل این که آتشی که اینجا هست رو به بالا میره، پس معلوم میشه یه مکان طبیعی برای آتش هست و در اون مکان طبیعی هم آتش هست و کره آتش هست و مکان طبیعیش هم مقعر فلک قمر هست. این دلیلتونه؟ چونی آتشی این زمین رو به بالا میره، پس یه مکان طبیعی آتش داره و در اون مکان طبیعی هم اونجا معدن آتش، خلاصه انبار آتش و کره آتش اونجاست. اگر این دلیلتونه، ایشون میگن که ما رد میکنیم. چرا؟ برای که شعله های آتش وقتی ارتفاع پیدا میکنه تبدیل به هوا میشه، منقلب به هوا میشه. اگر اولا که منقلب به هوا میشه، و اگرم بگیم شعله های پس منقلب به هوا میشه، هوا بالا میره، آتش که بالا نمیره. و اگر چنون چه بگید نه تبدیل به هوا نمیشه، خب بسیار، پس همتو یه ارتفاع این شعله های آتش همتو به خط مستقیم باید بره بالا، و حالون که اینجوری نیست. و اگر چنون چه دلیلتون اینه که بله عرض میکنم، و اگر چنون چه بله دلیلتون اینه که چون این زوزنب ها و این این زوزنب ها و این شهاب ها اینها پیدا میشه و معلوم میشه این مواد دهنی، این بخارها، این دخانها از اینجا میره. وقتی به اونجا رسید محترق میشه، مشتعل میشه. پس در زیر کره قمر کره نار هستش، اگر اینجور هم میخواید بگید، به دلیل اینکه ما زوزنب داریم پس کره نار داریم. کره نار فوق کره هوا هست. ایشون میگن اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه احتراق و اشتعال تنها به وسیله آتش به وجود نمیاد، به وسیله هوای حار هم به وجود میاد. در مقعر فلک قمر در اونجا هوای حار، وقتی این ادخنه، این ابخره، این مواد دهنیه به اونجا رسید، در اثر شدت حرارت هوا محترق میشه، مشتعل میشه. این دلیل بر اینکه کره ناری در اونجا هست یا عنصر مستقلیه نمیشه. و اگر چنون چه مقصود شما اینه که گرد حرکت فلک که به سرعت هست کره نار را به وجود میاره در اونجا، برای اینکه حرکت مولد حرارت هستش، اینم درست نیست. برای که بله فلک بسیار خوب حرکت حرارت رو به وجود میاره، اما هوای هار به وجود میاره. از کجا که آتش تولید بکنه، از حرکت فلک آتش تولید بشه، خب هوای هار رو گرم تولید میشه. پس ادله ای که شما میارید بر این که نار یک عنصر اصلی هست در مقابل اون عناصر درست نیست. صدر المتعلهین قدس سره در تعلیقاتی که بر شرح حکمت الاشراق داره حرفای شیخ الاشراق رو رد میکنه. میفرماید و همچنین ابن سینا در طبیعیات، عرض میکنم که طبیعیات شفا صفحه 220 و صفحه 221، در اونجا ابن سینا این مطلب را مطرح کرده که آن نار عنصری است مستقل و جداگانه. عرض میکنم که شیخ الاشراق هم در صفحه 420 شرح حکمت الاشراق و 421 این مطالب را ترک کرده. صدر المتعلهین در تعلیقاتش بر حکمت الاشراق صفحه 421 حرفای شیخ الاشراق را رد کرده. عرض میکنم که مرحوم فیاض لاهیجی در گوهر مراد صفحه 66 و صفحه 67 حرفای شیخ الاشراق را، خلاصه نظر شیخ الاشراق را باطل میدونه. حالا در اینجا صدر المتعلهین جواب میدن که بله، شما که میگید که آتش که رو به بالا میره تبدیل به هوا میشه، پس این دلیلی نیست بر اینکه کره نار داریم در بالای کره هوا. این به خاطر الی قصر قاصر و موانع هست که تبدیل به هوا میشه، و اگر چنون چه مانعی و قاصری در کار نبود، نه این آتش همینطور میرفت تا برسه به مقعر فلک قمر. بعد صدرالمتعلهین از قاعده امکان اشرف استفاده میکنن برای این که نار هم بعد از کره هوا کره نار. ایشون در اون تعلیقاتشون میفرماین که بله، نار اشرف عناصر هست، از جهاتی اشرف عناصر هست، و نمیشه که خداوند متعال هوا و آب و خاک را خلقت بفرماید در حالی که نار خلقت نشده باشه. پس بنابراین از راه قاعده امکان اشرف ما اثبات میکنیم بر این که کره نار هستش. یکی دیگه از راه نظام عالم میفرماین مجاور کره قمر که میچرخه با شدت با حرکت فلک الافلاک، باید یه جسمی باشه که مناسب با حرکت قمر باشه، ولی جسم دیگری غیر از آتش بود اصلا به طور کلی تبدیل به چیز میشد، احتراق پیدا میکرد. پس بنابراین کره نار در اونجا هستش که اونجا رو ملاحظه میفرمایید. پس ابن سینا قائلن بر این که مشائین قائلن بر این که نار عنصریست به رأسه و مستقل برای خودش و عناصر چهار تا هستش. صدر المتعلهین هم تأیید میکنه حرف شیخ الرئیس ابن سینا و مشائین را، لکن ابو اسحاق کندی و رواقیین و همچنین شیخ الاشراق و ابو ریحان بیرونی معتقدند بر این که نار یک عنصری به رأسه و مستقل در مقابل عناصر دیگر نیست، بلکه هوای هار هست. اینم یه مطلب. چطور فرمایید؟ بله حالا عرض کردم، حالا اینها یه نظراتی بوده و الان هم دیگه باید سوال کرد اونایی که حرکت کردن با سفینه و رفتن چه جوریه؟
آتش نگرفتن.
بله حالا یا آتش نگرفتن یا حرارتی در اونجا بود و وسائلی داشتن که آتش نگرفت. حالا این عرض آقا اینها طبیعیات قدیم هستش. اگر ما بخوایم همین جور بگذریم باید یه مقدار هم نظرات اینها این نظراتی است. حالا شما روش تحقیق بفرمایید، اما با دلیل رد بفرمایید. ما نخواهیم عرض کنیم اینا وحی منزله، نه، یه کتاب باید خون تا آخر. عرض میکنم که مطلب دیگر اینه که عرض میکنم نزج مرکبات اینها معتقدن که با نار هستش. مثلا یه معدن مرکب تام بهش میگن، نباتم مرکب تام بهش میگن، حیوانم که با انسان مرکب تام بهش میگن، حالا یا موالید اربعه چنانچه مرحوم حاجی میفرمایند و انسان را هم یکی از موالید حساب میکنه در مقابل حیوان، یا چنانچه قوم گفتن موالید ثلاث، نبات معدن و نبات و حیوان، انسان هم جزء حیوانه. اینا موالید ثلاثه که مرکبات تام بهش میگن. اینها نزجشون و کمال و پختگیشون به وسیله حرارته، به وسیله آتش. خلاصه میگن خلاصه مواد حرارت یا مواد، وقتی حرارت هم گفتیم، حرارت که خودش عرضه، باید به یه بذاتی، باید به یه جایی متصل باشه. خلاصه نور خورشید و همچنین حرارت آتش، اینها باید در مرکبات مؤثره، در نزج مرکبات. و اگر اینا نباشه مرکبات نزجی پیدا نمی‌کنه، پختگی پیدا نمی‌کنه، کمالی پیدا نمی‌کنه. حالا کسانی که قائلن بر این که یه دلیلی هم بر رد شیخ الاشراق همین آتشایی است که در این تو بخاریا هستش، در این دنیا هستش، اینا مثلا چی چیه؟ مگر ایشون بفرمایه که اینها هم هوای حاری هست که خیلی شدید الحراره هستش؟ امنا آتش هستش، بس یه عنصری به رأسه هست. مگر اینکه ایشون بگن که این آتش هم هوای حاره که شدید الحراره هستش. عرض میکنم که خب حالا کسانی که قائل هستن به این که نار یه عنصریست برأسه، عنصریست مستقل در مقابل عناصر دیگر، میگن نزج مرکبات که همون موال مرکبات، نه پرتقال و لیمو و اینها، مرکبات یعنی همون موالید چهارگانه یا موالید ثلاثه، نه معدن و نبات و حیوان، به آتش است و به نور خورشید اینها هستش. نور خورشید هم البته انعکاس ضوء خورشید، نه خود نور خورشید. و اما شیخ الاشراق که منکر این معنا هستش، او معتقد است که نزج مرکبات به وسیله کواکب هستش و اونها یه تأثیری در مرکبات دارن که مرکبات پختگی و نزج پیدا می کنن. اینم یه مطلب. حالا یه مطلب دیگری که هستش که اگر بتونیم تمامش کنیم این دو سه تا سطر یا نتونیم، اینه که ابو ریحان بیرونی در سؤال هشتمش از ابن سینا، چون خود ابو ریحان معتقد است بر اینکه نار یک کره مستقلی نیست، عنصر مستقلی نیست، بلکه از حرکت فلک به وجود میاد. یعنی چه؟ یعنی فلک حرکت میکنه و از حرکت فلک این هوا مجاور با فلکه. آتش یه عنصری نیست، یه کره مستقلی نداره که مجاور با کره قمر باشه، بلکه حرکت فلک خیلی شدید هست، هوای مجاور خودش را هار قرار میده، به صورت آتش در میاره. وقتی به صورت آتش در آورد، ابو ریحان میگه که ارسطو و پیروانش گفتن که بله، نار هم به شکل کره هستش و شکل کره داره، در حالتی که عرض میکنم اگر چنون چه نار همون هوایی باشه که به وسیله یه حرکت شدید فلک به صورت آتش در میاد، شکلش نباید شکل کروی باشه، در حالتی که ارسطو گفته شکلش کروی هست. بعد ابو ریحان در اونجا یه توضیحاتی میده، توضیحات هندسی، که خلاصه این نمیشه. چرا؟ برای اینکه فلک وقتی حرکت میکنه در معدل النهار حرکت فلک خیلی شدید هستش. ملازمی فرمایید یک کره وقتی بچرخه، به چرخش در بیا، یک دائره عظیمه ای در وسط این رسم میشه و هرچی رو به این قطب و اون قطب بیم دوائری میتونیم رسم بکنیم با گردشی، این دائره های زیادی رسم میشه. اما بزرگترین دائره ها همون دائره ایست که این را به دو نصف تقسیم میکنه و همینطور دائره های کوچکتری کوچکتر تا برسیم به قطب که قطب دو تا قطب کره هیچ حرکت نداره. وقتی اینجوری شد، اگر ما بگیم که کره آتش یک کره مستقلی نیست، بلکه اونی که مجاوره با فلک هست هوا هست، فلک هم که به تبع افلاک هم که فلک قمر هم که به تبع فلک الافلاک میچرخه، هوا مجاوره با فلک قمر، اونم به تبع فلک الافلاک میچرخه، فلک الافلاک کره هستش، کره قمر هم کره هستش، اینا وقتی میچرخن از مشرق به مغرب، سریع ترین حرکت همون جایی هست که منطقه معدل النهار رسم میشه، اون جای کره هست که خیلی به سرعت حرکت میکنه و هرچی رو به قطب این بریم حرکت کره کمتر میشه تا برسه به دو قطبش که هیچ حرکت نداره. وقتی اینجوری شد، حالا ابو ریحان میپرسه از ابن سینا که با حرکت فلک هوای مجاور تبدیل به نار میشه. وقتی تبدیل به نار شد، چون فلک کره هست و کره، خب این آتش به خاطر حرکت به وجود میاد، این هوای حاری که آتش باشه به خاطر حرکت به وجود میاد و حرکت در منطقه معدل النهار فلک خیلی سریع تر است تا نزدیکی دو قطب، به جوری که هی کمتر میشه حرکت، هی کمتر میشه شدت حرکت، کمتر میشه تا برسه به قطبین. وقتی اینجوری شد، پس در منطقه معدل النهار آتش بیشتر تولید میشه و به دو قطب که برسیم آتش کمتر میشه. وقتی اینجوری شد، آتش نباید به شکل کره باشه، بلکه یه شکلی که در لغتنامه ده خدا هم رسم کرده، در اونجا رسم شده، بلکه باید به این شکل در بیا، البته یه شکل بیزی مانندی، اما اونی که ابو ریحان میگه اون به شکل به حساب هلیله یا اهلیلج در نمیاد که بیزی شکل باشه. البته مقعرش این را بنده دیه، این را بنده توضیح هست، محدبش بله، محدبش صافه، اما مقعرش همجوری که میفرمایید عرض کنم که نباید شکل کره داشته باشه، نباید شکل کره داشته باشه، به خاطر این که این آتش یه هوای هاریست که در اثر حرکت فلک به وجود میاد و حرکت فلک در منطقه معدل النهار خیلی شدیدتر است تا قطبین و نزدیکای قطبین. وقتی اینجور شد، آتشی که به وجود میاد شکل کره نخواهد داشت و یه حساب هندسی هم میکنه. ابن سینا در جوابش میگه که اولا، در جواب ابو ریحان، اولا که آتش یه عنصریست به رأسه و ما نمیگیم که آتش به خاطر حرکت فلک به وجود میاد، نه، آتش عنصری است به رأسه، خداوند متعال خلقتش فرموده، مجاور با کره قمر هم هستش. این یکی. پس بنابراین اصلا به طور کلی حرف شما وقتی درست میشه که ما بگیم کره نار به خاطر حرکت فلک به وجود میاد و خودش عنصر مستقلی نیست و ارسطو که میگه، چون شیخ خودش مشائی از پیروان ارسطو، دفاع از ارسطو میکنه و ارسطو که گفته شکل نار کروی هست، چون نار را عنصر مستقلی میدونه، نه اینکه به تبع حرکت فلک به وجود می و هوای حاره. این یک. بعد ابن سینا اعتراضی میکنه بر این حکیم، با یکی ازش احترام میکنه، اون حکیم نامی، اون حکیم چی، اما میفرمان که میگن که حرف شما درست نیست. چرا؟ برای که اگرم اینجوری باشه که شما میگید، باید کره نار شکل اهلیلج پیدا بکنه، شکل هلیله پیدا بکنه، یعنی اینجوری باشه، شکل بیزی باشه، نه مثل تخم مرغ. حالا یه طرف تخم مرغ باز پهنه، یه طرفش که یه مقدار چیزه، اگر هر دو طرف این طرف پهنم مثل اون طرف بود، یه شکل بیزی که وسطش پر باشه و این دو طرفش به حساب باریک بشه، اینجوری باید به شکل اهلیلج باشه، نه به اون شکلی که شما ابو ریحان میگید. اولا که مبناتون درست نیست، برای اینکه نار خودش کره مستقلیه و اگر چنون چه مبناتونم درست باشه بر حسب همون حسابی هم که خودتون میکنید این شکلی که میگید نیست، برای که اون شکلی که ابو ریحان میگه اون زاویه به وجود میاد، در وسطش زاویه، نه باید به شکل اهلیلج باشه. اهلیلج معرب همون اهلیله هستش که هلیله میگن. آخه در فارسی یه مرتبه اشتر گفته میشه، یه مرتبه شتر گفته میشه، یه مرتبه شکم گفته میشه، یه مرتبه اشکم گفته میشه، فارسی دری و فارسی چیز دیگری که اسمش یه خلاصه حالا یه اسم تاغوت ماغوتی و اینها میگن. عرض کنم که فارسی دری هست و فارسی فهلوی مثلا چون اینجوری هست، بنابراین فارسی های دری فصیح تره. اشکم مثلا اهلیله، این همو هلیله، داروی هستا هلیله و این چیزای دانهایی هست، اون شکل داره. و ابن سینا میخواد بگه بر حسب همونی هم که خودتون میگید اون شکلی که شما میگید پیدا نخواهد کرد. اولا که شکلش کره. چطور میفرمه؟
زاویه پیدا میشه.
نه زاویه پیدا نمیشه. نه نه، البته به اونجا که زاویه نمیشه، همینطور هی اون وسط پر هستش، آتش بیشتری مثلا به وجود میاد و اون کمتر دنباله دار، از این طرف یه دنباله پیدا میکنه، از این طرف یه دنباله پیدا میکنه، مثل هسته زردالو و قیسی و اینا، اما یک طرفش هم مثل اون طرفش بود اینجوری به وجود میاد. شکل هلیله، دانه هلیله که سیاه هستش و اینها. بله هر کره، حالا الان جناب علی هم تو حساب بفرمایید، یه کره هم الان شما به چرخش در بیارید اینجوری، نه اتفاقا خطبه این کره حرکت نمی کنه. آقا خطبه این کره حرکت نمی کنه. بله بله، نه مرکز هم حرکت نمی کنه. بله این یقین بدون حضرت عالی. واحدتون لنار، ببخشید، طبقتون واحدتون لنار، برای آتش یه طبقه بیشتر نیستش، مثل آب که داره یه طبقه بود. طبعاً لحرکت الفلک حرکت، بل بناء للمفعول حرکت بخونیم، حرکت نخونیم، و به طبع حرکت فلک این طبقه واحده نار، این نار به حرکت و چرخش در میاد. دلیل چه هست که کره نار به طبع حرکت فلک و حرکت و چرخش در میاد؟ زوزنبین نقلته زا کشفت. زوزنبین مبتدا، نقلته بدل یا عطف بیان از زوزنبین هستش. و وقت زوزنبین نقلته کشفت زا، ستاره دنباله دار، نقله یعنی طلوع و غروب ستاره دنباله دار کشف می کند برای ما این معنا را. این معنا یعنی تبعیت کره نار در حرکت با فلک. پس کلمه زا مفعول کشفت میشه. خب دی حالا زوزنه بن یظهر فی بعض الاحیان، اینها میگن افلاک متحرک هستن، اینا افلاک را متحرک میدونن و این عناصر را ساکن، این دیگه مبناشون هست. زوزن بن یظهر فی بعض الاحیان باشتعال دخان عند کرت نار، نقلته بحیث تطلع و تقرب مع الکواکب زا کشفت. ستاره دنباله داری که پیدا میشه در بعض از اوقات که پیدا شدن اینم به خاطر مشتعل شدن دخان ابخره و ادخنه دهنیه هست اندکورت نار، که به خاطر اشتعال دخان اندکورت نار پیدا میشه. این زوزنب، انتقال و حرکت این زوزنب به جوری که طلوع میکنه و غروب میکنه با کواکب، زا هم مفعول مقدم است از برای کشفت، یعنی این تبعیت کره نار در حرکت با فلک را برای ما کشف میکنه. دلیلمون اینه. ثم ان القوم بکونها ای کون نار اصلا اصیلا الاهدتن فاهو ای نتقو. سپس قوم یعنی مشائین به بودن نار یک اصل اصیل جداگانه ای غیر از سایر عناصر، فاهو ای نتقو. اینها گفتن که نار برای خودش یه عنصر جداگانه ای هست و 4 تا عنصر هستش. و شیخ الاشراقی قد نفاه، اما شیخ الاشراق که از اشراقیین هستش نفی کرده از این معنا را. یعنی چه؟ ای نفا کونه ها اصلا به رأسه ها، نفی کرده از بودن نار یه اصل و عنصر مستقل به رأسه که 4 تا عنصر داشته باشیم، این معنا را نفی کرده. بله هیه هوا اون هارون مختلفون حرارته شدتن و ضعفن، بلکه شیخ الاشراق گفته که این نار هوای هار رو گرمی است که مختلف از حرارت شدتن و ضعفن، بعضه منیرون و بعضه غیر منیرن. هوایی که خیلی آتش هم هوای هاره، حالا هوایی که خیلی حرارت شدید باشه نورانی هم میشه، شعله‌ی آتش هوای هاره که به صورت نورانی در اومده، و اون هوای هاری که حرارتش یه مقدار ضعیف باشه نورانی نیستش. و اندهو بالکوکب نزج المرکب العنصری یجی او. خب وقت به شیخ الاشراق میگن شما که منکر نار هستی، پس نزج مرکب موالید به چی چیه؟ جواب میده و به نظر شیخ الاشراق به وسیله کواکب پختگی و کمال مرکبات عنصری و موالید ثلاثه یا موالید چهارگانه یجیع، یعنی یجیع نزج این مرکبات از ناحیه کواکب، چون آتش عنصر به رأسه نیستش که وسیله نزج و کمال مرکبات و پختگی اونها باشه. فإن النار لا تنزل من الأسير لتسير اصلا من اصول المركبات و تنزجها یا و تنزجها. اسیر آقا همینطوری که در اونجا گفته شد جسم یا عنصریه یا اسیریه. اسیر یه معنای دیگه هم داره، اینها به کره نار هم اسیر میگن، اصطلاحا به کره نار هم اسیر گفته میشه. پس کلمه اسیر مشترک لفظیه بین جسم اسیری که در مقابل جسم عنصریه، کره آتش بهش اسیر هم میگن. بله، برای این که آتش پایین نمیاد از اسیر از کره نار تا این که اصلی از اصول چهارگانه مرکبات بشه، جزئی از اجزاء چهارگانه مرکبات بشه و نزج بدهد و بپزاند خلاصه این مرکبات را. حالا لا تنزل من الاسیر به عنوان سالبی به انتفاع موضوع بر مبنای شیخ الاشراق، برای این که در اون بالا آتشی نیست تا پایین بیا، به گفته شیخ الاشراق. فإن النار، آتش که پایین نمیاد از اسیر، چون نیستش، کره اسیری نداریم، تا اینکه اصلی از اصول چهارگانه مرکبات بشه و بپزاند مرکبات را، به کمال برساند مرکبات را. و شکلها ای شکل النار المتولدت من الهوا عند السماء اهلی لجی به حسب المقعر، همینطوری که فرمودید نه به حسب معدل. و شکل آتش، حالا همه میگن شکل آتش کرویه، ابن سینا البته قائله که شکل کره نار هم کروی هستش، اما به ابو ریحان میگه اولا حرف شما درست نیست، بر فرض این که حرف شما هم درست باشه که کره نار هوای هاری باشه که از حرکت فلک به وجود میاد، شکل اهلیلجی خواهد بود نه اون شکلی که شما میگید، ولی شیخ الرئیس هم معتقده که نار به شکل کره هستش. و شکل ناری که متولده از هوا میشه، بر حسب گفته ابو ریحان و شیخ الاشراق دیگه آتش که عنصر به رأسه نیست و از هوا متولد میشه، هوای هار همون آتشه، وقتی اینجوری شد یعنی حرکت فلک در هوا تأثیر میکنه و آتش به وجود میاد اینجوری. و شکل ناری که متولد میشه از هوا به گفته رواقیین و ابو ریحان و شیخ الاشراق که نار را عنصر اصلی نمیدونن، اندسما چون مجاوره با سما هستش، اندسما شکل اهلیلجی خواهد بود به حسب مقعر. مقعر شکل اهلیلجی هست و اما محدبش به شکل کره که شکل طبیعی باشه باقی مونده. اند شیخ و من یقول به قوله، حالا این اند شیخ ظاهرش اینه که اند شیخ الرئیس و کسانی که قالب قول شیخ الرئیس هست، ولو شیخ الرئیس میگه که کره نار شکل کروی داره، اما اگر این مبنای ابو ریحان را شیخ بپذیره که کره نار از حرکت فلک به وجود میاد، میخواد بگه اگر اون مبنا را بپذیریم شکل اهلیلجی میشه نه اون شکلی که ابو ریحان میگه. حالا چرا شکل اهلی لجی خواهد بود مقعرش؟ لأنها تتکون و اندل منطقته اکثر، برای اینکه این آتش متکون میشه از هوا اندل منطقه که معدل و نهار باشه بیشتر، لسرعت الحرکه، چون در وسط که منطقه معدل و نهار باشه سرعت حرکت بیشتره. ثم یتدرج فی القلته الى القطبین، سپس این آتش به تدریج کمتر میشه تا برسه به قطبین، چون هرچی به قطبین بریم از این قطب و اون قطب حرکت کمتر میشه و کمتر هم آتش به وجود میاد. پس در وسط آتش بیشتره، یه دنبی اینجا پیدا میکنه یه دنبی اینجا پیدا میکنه، این وسطش قلمبه هست، به شکل اهلیلج در میاد نه به شکل کره. و صلی الله علیه.